ما جلسه پیش در مورد فلسفه تحلیلی یه بحث مفصلی کردیم، مفصل که واقعا نمیشه بشه، ولی بعد اندازه یه جلسه شون خیلی هم طول کشید، ولی تونستیم حداقل یه طرح کلی از ماجرای فلسفه تحلیلی بدیم با اون منظری که خود من داشتم و یکم متنم خوندیم با هم دیگه. به نظرم بد نبود در توان ما. این جلسه خدمت آقای دکتر شقاقی هستیم، ایشون دکترای فلسفه است از همین دانشگاه، از دانشگاه خودتون، و موضوع پایان‌نامه‌اش هم روی کواین بوده، یعنی در واقع به یه معنا فلسفه تحلیلی متأخر، و این کتاب خیلی خوبی هم ترجمه کرده ایشون به اسم ویتگنشتاین و کواین. خیلی کتاب خوبیه واقعا، یعنی نسبت ویتگنشتاین و کواین رو بررسی کردن، هم متقدم هم متأخر با کواین، و این کتاب دیگه هم داشت کردن چاپ می‌کنه از ایشون. به هر حال همکار ما هستن تو پژوهشگاه علوم انسانی هیئت علمی اونجا هستم و امیدوارم که ما بتونیم استفاده کنیم، هم شما قدر بدونید هم من قدر بدونم که به هر حال ایشون وقت گذاشتن بدون هیچ چش داشتی واقعا اومده اینجا و یه جلسه قراره در مورد دانش قطعا در مورد فلسفه تحلیلی از من بیشتره با شما صحبت کنم. من دیگه شما نمیگم.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان، خیلی خوشحالم که دانشگاهی که درس خوندم بعد از سالها در واقع یه مباحثه ای رو با دوستان هم دانشگاهی خودم داشته باشم. از آقای دکتر اردبیلی هم تشکر میکنم که در واقع من در دعوت کردم، احتمالا چیزایی که از من خودشون عرض کردم خودشون بهترش رو میتونستم بهتون متعرف کنم تا از جهت روحی تضار و بارایشون در واقع این وزیر برم. بناست که ما یه اوورویوی درباره فلسفه تحلیلی در این جلسه داشته باشیم، یک نگاه کلی که اساساً فلسفه تحلیلی چه بوده و چطور آغاز شده و جریان‌های اصلیش چی هست. اون چیزی که در یک جلسه یک ساعت در واقع میشه گفت رو ما به شکل یک نگاه کلی دنبال کنیم. فلسفه تحلیلی فلسفه ایست که در اندیشه برقراری پیوند بین فلسفه است و سایر علوم. اگر بخواییم یک وش رو معایزه بگیم،
من خودم به یه جد چیزی هم پای دفته نوشتم بله. در ساعت من بگیدم اون نیستی شاخص های بس تریبی روشن نویستیم
بله
ایزدیش شاخص های بس تریبی روشن نویستی زیدیه رو خالفگری زیدیه رو متفیزی زیدیه رو رواشن نویستی بله. مسئله زبان استدالا باشیم بله. من هم جلسی میشم گفتم به نظرم هیچ کدوم از داره که تمایز سفت و سختی به این رواداره شما همین رو خواهده این بحث رو بوده رواشنسی گرفت رو گرفت گسته ایدم میگه که بدار زدگیت رو متافیزی، ولی یه خود روشن نمیسی به این شکل به تلاش برای که فلسفه علم باشه شد بشیه با ما هم بودش داره
کرد. من متشکرم ازتون. بله اینها ذکر میشه و به ویژه بحث زبان دیگه، یعنی فلسفه که اثر مسائل رو زبانی هست. ولی خب من خودم حقیقتا به عنوان یک دانشجوی فلسفه تحلیلی هنوز به این پرسش نتونستم پاسخ بدم. یعنی حالا من میخوام تو این جلسه هم دلایلش رو عرض کنم. ببینید مسئله بسیار مهم که در واقع مطرح میشه در فلسفه تحلیلی به عنوان وجه ممایزه این است که میخوان در واقع مسائل فلسفی زبان کنم و به طبع شما خیلی دقیق بشه، ولی نکته اینجاست که آیا ما پیش از فیلسوفان تحلیلی این مسائل رو نداشتیم یا نه. من یه بخشی رو از یک جمله از رساله تئتتوس خواهم عرض کنم از زبان سقراط. میگوید که آیا بی‌شرمی نیست که وقتی معنی کلمه معرفت را نمی‌دانیم مرتب فعل آن را که دانستن است به کار می‌بریم. ای تئتتوس، حقیقت آن است که مدتی است که گرفتار خطای اندیشه هستیم. من روی چند تا از این کلمات می‌خوام در واقع دوستان توجه کنم. بحث معنی کلمه معرفت، یعنی اینجا خود یک هویت زبانی است که برای سقراط مسئله است. کلمه معرفت، نه مثلا صرف بحث معرفت نیست، خود این کلمه وقتی ما میگیم معرفت این کلمه چیه؟ بحث معنا، یعنی به تبع بحث یک هویت زبانی بحث من به کار میبریم مرتب فعلان را که دانستن است به کار میبریم. این به کار بردن اینا یه سری کلیدواژه هاش که بعدا در فصل تحلیل خیلی محوریت پیدا میکنه. به کار بردن ما گرفتار خطای اندیشه هستیم نسبت زبان و اندیشه و خطا و اینکه ما بیاییم در واقع استفاده‌ای که به شکل متعارف و عارفی از یک کلمه می شود رو مورد نقد و تشکیک قرار بدیم. من این چیزی که میخوام برای دوستان ترسیم کنم به عنوان تاریخچه فلسفه تحلیلی و البته هم جام عرض کنم ممکنه استاد دیگه بیاد و این اوورویو رو به شکل دیگه ای برای شما ترسیم کنه این سناریو رو، ولی در و این هیچ مشکلی نداره، یعنی هر کسی از نگاه خودش ببینه. آن چیزی که من میخوام برای شما ترسیم کنم به عنوان یک سناریوی که بتونید تاریخ فلسفه تحلیلی رو دنبال کنید چند تا نقطه عطف خیلی مهم داره که اگر اینها رو بهش توجه نکنیم در تاریخ فلسفه مانند کسی میمونیم که فیلمی رو از مثلا اواسطش نگاه کرده و اتفاقات کلیدی اون فیلم رو در واقع از دست داده و بنابراین هر آنچه که میفهمه فهمه ایست که در واقع بعد از اینکه فیلم رو از اول ببینه متوجه میشه که نه قضیه چیز دیگه بود. بعضی از اتفاقاتی که در این نیمه اول فیلم افتاده اتفاقات کلیدی نیست که شما داستان رو از دست بدید. بعضی از اتفاقاتی که در تاریخ فلسفه افتاده قبل از فلسفه تحلیلی اگر بهش التفات نداشته باشید خیلی کلیدی نیست، ولی بعضیاش خیلی کلیدیه. اگر کانت رو ندونید بعضی از مسائل فلسفه تحلیلی رو متوجه نمیشین یا فهم عمیقی پیدا نمی‌کنید، ولی نه اینکه کل قضیه رو از دست بدید. ولی اگر به افلاطون و به دکارت التفات نداشته باشیم کل قضیه و هیوم کل قضیه رو حواست، یعنی اساسا از این سناریو هیچ فهم مطلوبی نخواهیم داشت. ببینید یک تمایزی رو افلاطون مطرح میکنه بین باور و معرفت. این تمایز خیلی خوب کلیدی هست پرسوسیاسو و ساینتیا. باور چیزی است که ما به طور متعارف در زندگی در واقع به عنوان معرفت تلقی میکنیم، ولی بر اساس تشکیک هایی که افلاطون مطرح میکنه اون مثال غار به نظر میرسه که ما باورهای روزمرمون رو اول باید با نگاه انتقادی بهشون نگاه کنیم و احتمال داره که بسیاری از این باورها در واقع سایه های از حقیقت باشد. همین تقسیم رو ما در دکارت داریم با در واقع آرگومنت های خیلی دقیق تر. از نگاه کوان اساسا داستان از همینجا شروع میشه. مسئله اصلی فلسفه تحلیلی معرفت است و معرفت مولود تقسیم باور و معرفت، تقسیم افلاطونی باور معرفت است که دکارت آن را در واقع بهش تمرکز پیدا کرد و مورد توجه قرار داد. از دل این در واقع تقسیم چند مسئله مهم زاده شد. ما این تقسیم رو بر اساس شکاکیت ایجاد کردیم بین باور و معرفت. یعنی به دیگه شک بسیار رادیکال به باور ما نگاه کنیم ثابتونیم باوری رو که از تله شک عبور کنه اسمش رو بذاریم معرفت. این این مسیر اسمش میشه توجیه یا جاستیفیکیشن. ما کل داستان که بعد از دکارت داریم فقط داستان همین توجیه هست، یعنی به شکل خیلی متمرکز بنا داریم که در واقع باورهای عامیانه پیمانام رو نجات بدیم. یه نکته دیگه در دکارت خیلی مهم هست. فرض کردن این فرشون مورد شکل دکارتیست درسته. شکل رادیکال دکارت. ما سه تا شکل رو در دکارت می‌بینیم. در هم تعامل اول. در شکل اول در حال باورهای محسوس و خطای در واقع یا فریب احساسات یا فریب محسوسات صحبت می‌کنیم. مثال چوبی داخل آب ما می‌بینیم چوب شکسته نیست ولی اون را شکسته می‌بینیم. و می‌دانیم شکسته نیست. بنابراین حواس ما را فریب می‌دهند. دومی چی هست؟ شک رویایی. درست؟ ما ممکنه در خواب باشیم، همه این معارف تو خواب باشن، عینیتی در خارج نداشته باشن. سوم شک، شک شیطان فریب کنه. توی این سه مرحله در واقع این شک ها کارکدشون متفاوت هست. یعنی ما باید دقت کنیم که نمیشد این رو نیاره بگه خب دوتا شک زیر کرده آنها چیکار دارم بشه یا این رو نیاره. یعنی هر کدوم از اینها یک بخشی از معارف ما رو میزنن کنار. این شک باورهای ما عامیانه رو باید میزن کنار. این شک چه میکنه؟ علوم رو میزن کنار، علوم طبیعی و یکی ریاضیات. یکی از کلیدترین درس‌ها توی فضای تحلیلی. اگر این رو ذکر نمی‌کرد در اینجا ریاضیات مورد چالش و تردید قرار نمی‌گرفت. دکارت در اینجا به یه نقطه میرسه که ذهن ما رو کاملا خالی می‌کنه، یعنی هیچ معرفت دیگه باقی نمی‌مونه. تمام داستان در بحث معرفت شناسی در درس بود در واقع نجات این سه مورد است. مخصوصا روی در واقع فصل تحلیل من دارم ادعاهام رو مخصوص کنید به اونها. مثلا در روزهای این سرعده بیدیم من روی حوضی خیلی ادعای نکنم. تمام داستان در فصل تحلیلی به خصوص مخصوص در واقع متمرکز هست بر نجات این سه مورد که اینها رو از شک نجات بدیم. شک هم بگیم همون شکل رادیکال دکارتی است. یعنی با همون بک‌گراند بعد ممکنه یه استثنایی بهش بخوره. ولی در ابتدایی که فیلسوف شروع میکنه به آرگومنت چیدن استدلال چیدن مقصود همون هست. بعد یواش یواش هست و موضعش عقب نشینی میکنه و میگه خب اینجا که دیگه نمیشه قدم شکاک باشیم. به این دلایل این قسمت رو بذاره کنار. خب بنابراین دکارت اهمیت کلیدی داره در بحث ما از تاریخچه فلسفه تحلیل. اما عرض کردم که این رو در نظر داشته باشید که فلسفه تحلیلی عموما تجربه گران، یعنی فلسفه تحلیلی تجربه گرایی بدانید که یک نقطه عطفایی درش اتفاق افتاده. در از تجربه دیگر کم مسائلش و مسائل دکارتی به جن تحلیل. دو نفر دیگه کلیدی هستن به طور خاص دومیشون بارکلی، لاک و هیوم. لاک میاد در واقع اون تقسیم بندی که دکارت بین ایده های ذهن ما کرد، ایده های فکری، ایده های تجربی یا عرضی و ایده های جمعی. این ها از تجربه میگیدیم، این ها شکل فکری هم حالا خدا داده طبیعتا چی؟ این ها ترکیب از ایده های فکری رو ولی ایده های تجربی چی ها؟ مستقیما از تجربه گرفت. لاک میاد این بخش رو برای ما هست بخش دو هسته بیدیه مطرح کنه در واقع ذهن را
استریپ داری در دکارت آمان جوهر جسمانی و روحانی این رو کنی سیده این رو کنی فره.
خب کیو البته در افتاد بارکی و بسیدون بار رو در واقع از این دو جوهر خالی کردن چیزی از اسم هیومز فورک هر مفهومی رو گفت جلوی این چنگال من میگذارید اگر از این دو راهی ها جان سالم به در کنید مفهوم رو دیگرش میذارید اگر نه میذاریش نه اینجا اول ازش بار کنید آیا تحلیلیست یعنی نسبت به تصورات هست یا اینکه تجربیست اگه نسبت به این ایده ها باشه میگیم خب این مفهوم که یک قضیه یک اصلی میخواد ازش خارج شه تحلیلی اگه اینکه نه باید بپرسیم آیا تجربیست اگر تجربه اون رو به ما داده شد تجربیست تحلیلیست اگه تجربه هم نباشه میگیم این یک مفهوم یه اصل بیمعناست با هم این موسکور کلی هست کنار میره جوهر جسمانی کنار میره جوهر روحانی کنار میره و ما فاقد ذهن میشیم این فقدان ذهن اینجا کلیدی برد تا زمان هیوم مسئله معرفت عبارت بود از کمکاش نسبت به ذهن و چی؟ تجربه درست؟ یعنی ما این سوال رو مطرح کردیم که ایده ذهنی ما چگونه از جهان خارج کسب شد چگونه از عالم تجربه کسب شد الان ایده ذهنی دچار چالش شد مثلا اینکه دیگه ببخشید ذهن دچار چالش شد یعنی ایده های ما بدون معمن بودن جایی ندارن بنابراین اصل بحث این که ما بحث که فلسفه از هر چیزی بحث نکنیم یعنی دقیق باشیم دیگه فرض کنیم ذهنی نداریم بیان در برای شما در مورد این که خب ایده های ذهنی چجوری تشکیل میشه چجوری به وجود میاد فیلسوف قرار است که از مبانی سوال کنه وقتی ذهنی در کار نیست خب ما مبنایی نداریم برای بحث اینجا برای اینکه در واقع مبنایی پیدا کنیم این تبدیل شد به زبان این تولد فلسفه تحلیلی است نقطه آغاز از زمان این روز دو تا مقاله شما میتونید بخونید پنج نقطه از تجربه گرایی و مقاله معروف دو جسم مقاله اول خیلی مقاله ساده ای خیلی هم کوتاه اصلا نیاز به سواد فلسفی هم نداره اینو خیلی شفاف درست دنبال کرده ترجمه هم شده این مقاله همین اسم خوانتو این مثلا نتیجه خودش هم بانه فیلسو خیلی مدن نیست بانه حبودان بیشتر هست او به اون نسن بعد از اون این نقطه عرض اولیت در تجربه ایده بعد از اون ما با این نام ها مواجه هستیم توسط این دو نفر ابتدا بود بعد به شکل جدید در توسط دیگه این چیزی مطرح شد به اسم اصل بافت اصل متن حالا هرچی که کلمه به شکل وارد نمیتونیم ازش صحبت ابتدا من این چیزی عرض کنم داشت با تبدیل شدن زبان تبدیل شدن ذهن به زبان اینجا باید بگیم دیگه چی میشه؟ قضیه چی میشه؟ این توی کانتکست بحث ما الان حتی الان میگفتیم ایده های ذهنی داریم و جهان تجربه من بعد باید چی بگیم؟ واژه بله کلمه این واژه کلمه را و دست معرفت چی نیست که دست نحن یعنی اونجا وقتی گفتی ایده معرفت بخش الان معرفت رو ما از معنا میگیم یعنی اینجا کلید خوردن به هم بحث نه هر جا محصول معرفتی که میشه ما از معنا صحبت کنیم و اینجا اگه بکنیم روی هوا صحبت کنیم
باید بریم سراغ ذهن و ذهن هم که در واقع خودش اول مثلا هست.
خب توسط این دو نفر چیزی مطرح شده اسم اصل بافت، یعنی ما از کلمه سرف ابتدا نمیتونیم صحبت کنیم. اگه بخوایم پایه بحث رو بگذاریم کلمه نمیتونیم بزنیم. واحد معنا داره جمله است، کلمات معنیشون رو از جمله میگیرن. اول تشکیلی هم که مطرح شد خیلی چیز ساده بود، مثلا گروهی داره که تعاملاتی داره که معنی مستقل واقعا نمیتونه بشه، مثل راه از فلان بعد بعد این روزا که اصلا کلا همه کلمات معنی میشه، همه کلمات اینطوری که تو جمله معنا پیدا کنه. اینجا در واقع بحث جمله و معنای جمله خیلی
بولد شد.
خب ما چند چیز که از فرگه داریم در تو از کنم که فرگه جایگاه خیلی مهم و در این حال تحقیقی در فصل تحقیقی داد.
فرگه آثار مهمش رو در واقع سه اثر اصلیش رو بین 1889 تا 2001 نوشت،
ولی تا سال
ببخشید
1900
بین این 12-13 سال بودش. ولی ببینید شما از 1900 بود تا دهه 60 تقریبا 60 سال فاصله است. اولا جدی گرفته نمیشه جز تک و توک افرادی مثل راسل و کارنا، و این خیلی برای او خیلی غم‌انگیز بود چون به شدت بحثش دقیقه و فیزیکوتراپی به شدت دو وام دارند. در دهه 1970 دیگه میشه به فرگه کاملا اتوریز تشجاع میشه در فصل تحلیل، ولی اون خودش رو به این دوتا رو نمیدونه بگه نیست در واقع. فرگه یکی رسالت اصلی داره در اندیشه خودش، اون بخشی از فلسفه دکارت هست که از کم در ریاضیات میخوام بگم اون شک شیطان فریق آنو که در واقع جایگاه شده دیم. داستان از این میده بدانشی که با ریاضیات رو نجاه بدیم، ریاضیات رو میگه ما باید به منطق تحقیق ببریم، البته حساب و این پروژه راسته دنبال میکنه نه نمان حساب و منطقیاتی پروژه ایست بسیم لوجیسیزم منطقی رایی که ریاضیات تحویل برده بشه به منطق. کف بحث دکارت وقتی میگوید که ما پایی بشیم برای بحث ایده های عقلی که در واقع وضوع تمایز داشته باشن، به طور خاص وضوع تمایز لحظی، تفاوت کوجیتو با در واقع معارفی که به خداوند نیاز داره. کوجیتو به خداوند نیاز نداره چون یک شهود لحظی است، یقین لحظی. این جایگاه معارف فکری یقینی رو در واقع در فرگه منطق داره. منطق بحثی که به هیچ تردید درش نیست، هر در واقع گزاری هر چیزی این خودش هست، اصل عدم تناقض. این چیزها دیگه ما نمیتونیم تردید کنیم. اگر بخوایم ریاضی رو نجات بدیم باید به منطق تعبیر بشه. تو پرانتز بگم چرا یعنی به ریاضیات یه حساب، خاطر اینکه در مورد هندسه یه نگاه کانتی داره و معتقد که هندسه رو نمیشه به منطق تحلیل برد. شما زمان هندسه رو از مکان میگیم، مکان اوکلیدوسی، ولی شبود مکان غیر اوکلیدوسی ممکنه، بنابراین ما ضرورت رو در اینجا نداریم که بتونیم تحلیل داریم. ولی در حساب چرا؟ حساب هم وقتی میگه مقصود اعداده، ما قرار از اعداد رو تحلیل ببریم به منطق. این پروژه رو راسل هم دنبال کنه، یعنی پروژه نجات ریاضی. بنابراین ما در معرفت در فصل تحلیلی وقتی میگویم معرفت، ابتدا وقتی ریاضی ها مطرحه، همین قضیه با همون مدل ریاضی در علوم طبیعی هم مطرحه. این چیزی که فهمیدید که بله علوم طبیعی برشون محوریت داره، محوریت داره در اصل ریاضیات می‌کنه. ریاضیات هم تمایز دار میشن بین ریاضی و متنی. و این مسیر دنبال میشه که ریاضیات تناسب منطق تعریف برده بشه. و دو تا پروژه هست، یکی این که ایده ها چجوری ایجاد میشن، دومی توجیه. و این مهمتر از آن، یعنی ما دعاویمون رو جاستیفای کنیم. همین دو مسیر در
علوم طبیعی هم برقرار است. همین دو مسیر که هسته
نهی بتوانی متن رو از سرفشنسی طبیعی شده کنیم پیدا کنم که این آغاز مقاله معرفت شناسی در شکل معرفت شناسی با مبانی علم سر و کار دارد. بر اساس این معنای وسیع و گسترده از معرفت شناسی، مطالعه مبانی ریاضی بخشی از معرفت شناسی به حساب میاد. متخصصان در ابتدای قرن بیستم مخصوص متخصصان تصور میکردن تلاش‌هایشان در این بخش خاص موفقیت چشمگیری داشته است. تقلیل کل ریاضیات به منطق. اینجاش خیلی دیگه چه میشه؟ تراژدی از جد. بر اساس دیدگاه تاریخ تقلیل ریاضیات به منطق و نظریه مجموعه ها توصیف مناسب تری است. این اولین شکست این پروژه است. یعنی ما نمیتونیم به منطق صرف تقلیل ببریم. نیاز داریم که نظریه مجموعه ها را اضافه کنیم و نظریه مجموعه ها قابل تقلیل به منطق نیستند. ما میشنویم که سال 1901 راسل جوان یک نامه‌ای به فریده نوشت. راسلی که خیلی جدی گرفته بود کتاب های فریده رو، جزو مردم کسایی بود که دنبال میکرد و میخون و حامی پروژه روژه سیستم شد. یک اشکال به ذهنش رسید برای فریده فرستاد و فریده تا یک سال رفت توی اغمای فکری، یعنی اصلا احساس کرد که کل عمرش به فنا رفته، عمر فکریش. اونجا این اختلال مشخص میشه که ما نمیتونیم ریاضیات رو نظر تحلیل ببریم. پارادوکسی که راسل برای فرگه فرستاد بگیم چیز ساده یه فهمش خیلی پیچیده نیست. میگوید که ما قرار هست اعداد رو به مجموعه ها تحلیل ببریم. وقتی هم میگیم مجموعه ها، یعنی مثلا فرض کنیم عدد 3 رو تعریف کنیم به همه مجموعه های ستایی. درست این ولیست نکنش ولیست نفری مجموعه ستایی. من عدد 3 رو در واقع برداشت میکنم از این ستایی. ستایی های کل دنیا. برسه به 3 هم متوفر نمیشه که دور میشه بیاد. میگه چیزهایی که مشابه هست. مجموعه هایی که عضو مشابه این چنینی دارن. عدد شما رو همیشه برابری مجموعه مجموعه هایی که ستا بازگیم. بعد بگید که آره ما بحث مجموعه مجموعه ها رو مطرح کردیم. مجموعه ها دو جورن. مجموعه هایی که عضوش خودشون هستند، مجموعه هایی که عضو خودشون نیستند. مجموعه هایی که عضو خودش نیستند است مجموعه درختان عالم. خودش درخت نیست. یعنی وقتی میگیم مجموعه ها، خودش یه مجموعه است. برای عضو خودش هست. الان من به یک پارادوکس برخوردم. مجموعه هایی که عضو خود نیستن. به یه خط من قابل بکنده باشه. خب مجموعه هایی که عضو خود نیستن راسته بگه من به این دوست سوال دارم. یعنی توی دورانی یا این عضو خودش هست که میگن چه بیست عضو خودش نیست، عضو خودش نیست که منشان عضو خودش هست. و همین در واقع پارادوکس کل پروژه فرگه رو دچار چالش میکنه. راسل یه راه حل هایی برش میچینه به عنوان نظریه طبقات که مثلا در واقع ما در هر طبقه از در واقع اون مجموعه میتونیم صحبت کنیم، ولی خود اون مجموعه شامل حال خودش نمیشه. اصطلاحا میگن مجموعه حوزه صدق دارد، حوزه در واقع اطلاق داره. خود مجموعه توی حوزه اطلاق خودش نیست. بگذاریم. این یکی از نکات مهمی بود که در واقع در فهم تاریخ قدیم مهم. یه نکته دیگه در فرهنگ مهم هست، اون هم در واقع جهانی هست که فرهنگ برای ما تحصیل میکنه. ببینید فرهنگ تفاوتی بین نگرش جهانشناختی فرهنگ و منطق فرهنگ و منطق پیش از او مطرح میشه. اینه که کلیات برای او وجود نداره، چیز نیستن. ما در افلاطون وقتی میگفتیم که سقراط انسان است در واقع و مثلا فرض کنید که ارسطو هم انسان است، بعد این انسان چی هست؟ در افلاطون مسئله است که خود انسان، ما وقتی رسالات رو میکنیم مثلا خود فردوسی این چیه؟ این انسان چیه که در موردش مرتبش رو بس میکنیم؟ مجبوریم برایش یه جایگاه قائل بشیم. فرقی میگه که نه، فرقی ما اشیا داریم، اشیا جزئی داریم که از اینا انتظار میکنیم کلیات. بنابراین هیچ نیاز به کلیات به عنوان شی نداریم. بنابراین جهانی که فرقی برای ما تحسین میکند به هوای منده رو زندن بگم خیلی محسنات داره منطق فرقی که محسوب منطق ارسطو قابلشه. اصلا فرض بفهمه که من میگویم که خب آ نسبت آ سمت راست بی اگر از این سمت باشه و بی سمت راست سی است، میتونم منطقه از چه بگم که سی سمت راست سمت چپ آست. این رو منطقه ارسطو نمیتونه برای خود مستدل کنه، ولی منطقه فرهنگی میتونه، یعنی نسبت ها رو وارد حوزه منطق. فرهنگی میگه مشکلات و معضلات که منطق ارسطو رو وارد معقول مورد اون طرز افلاطونی که کلیات برای ما شی هست. جهانی که فرهنگی برای ما ترسیم میکنه عبارت است از جزئیات، اشیا، در علاوه نسبت ها، در علاوه صفاتش. درست؟ یعنی ما یه سری صفت داریم به اشیا نسبت میدیم و یه سری هم به صفات که بین اشیا هستن. درست؟ و بنابراین دو جور محمول داریم، یک جور محمول که از یک شی به اضافه صفتش صحبت میکنه، یک جور محمول که از شی به اضافه شی دیگر ممکن چند این شی باشه داره نسبت های این ها صحبت داریم. درست؟ این در هستی شناسی بعد از فرهنگی در فلسفه تحلیلی باقی میماند. نکته مهم دیگر در فرهنگی بحث جدا کردن معنا از مرجع. خب الان داریم همین چیزایی که جدا جدا میگیم یک نکته تراکم براشون پیدا کنیم. خب مثال رو شنگید ستاره یه صبحگاهی، ستاره شامگاهی که نشون بیدارد که معنا نمیتواند همان مرجع باشد، معنا رو باید مستقل از مرجع رو تصور کنیم. اگه این مثال براتون آشناست من ازش بگم. میگوید که ما یک ستاره میبینیم در صبح، بهش میگیم ستاره صبحگاهی، موقع شام هم در واقع موقع شب هم به ستاره دیگه میگیم ستاره شامگاهی. این هر دوشون در زندگی ما هستن، برایشون استوری اینها. یک زمانی کشف میشه که این دوتا یه ستاره هستن، بعد یه نفر میاد به ما میگه فلان میشه این ستاره صبحگاهی ما ستاره شامگاهی است. اگر وارد بشیم که حوزه معنا از حوزه مصداق مرجع تمایزی ندارد، این گزاره باید تحلیلی باشد و من چیزی اضافه نکنم. وقتی به ما میگن ستاره صبحگاهی ما ستاره شامگاهی است، میگه خب وارد همینطور است، در صورتی که من داره اینفورمیشن میده. بنابراین با اینکه مرجعشون یکی بوده، معناشون از قبل متفاوت بوده است. درست؟ پس حوزه معنا و حوزه مصداق سوا هستن. مرجع در در مورد جملات میشه ارزش صدقشون. وقتی میگیم مرجع جمله به چیه؟ یا صادق و صدقوازه. معنا میشه اندیشه یا گزاره که از طریق جمله این فرد. فرگه میگه معنا روش کشف مرجع، یعنی یک چیزی خارج هست، من یک بار بهش میگم سقراط، یک بار بهش میگم معلم افلاطون، یک بار میگم کسی که در واقع است با جام شوکران در واقع کشته شد. این طرق متفاوتی است در کشف یک چیز. معنا در واقع طریقه کشف مرجع. ما به شکل این نکته اصلی که کلیدی هست اینجاست. من میگویم الان باران میبارد. همه شما این معنی این جمله رو بفهمید. در حالی که بفهمیم ساده است یا کاذب، میریم جهان خارج رو نگاه میکنیم، میبینیم بارون میاد یا نمیاد. اگر دیدیم بارون نمیاد کاذبه. اگر دیدیم بارون میاد صادقه. برای مرجعش خارجه. ما بدون اینکه مرجع رو بگیریم معنا رو فهمیدیم. درسته؟ این تلقی سنتی ما که معنا قبل از مصداق قابل وصوله. درست؟ بنابراین معنا نیازی به مرجع ندارد. نظریه تبیین معنا هیچ نیازی به علم به مصداق و مرجع ندارد. بریدیم نظریه صرف و مرجع خودش رو بر معنا تحمیل میکنه. یعنی مرجع مقدم بر معناست. چرا؟ چون به شما وقتی میگویم که باران میبارد به شرطی من این جمله رو میفهمید شرایط صرف آن رو بفهمید. یعنی بدانید که اگر بیرون نگاه کردید در چه صورتی این جمله صادق است و در چه صورتی کاذب است. بنابراین صرف مقدم بر معنا میشه. این یه بحث پایه‌ای میشه. این در واقع تابع میشه از دل این پوزیسیون منطقی تراکسوس هم با همین مدل پیش میره رساله پوزیسیون دل و در واقع رساله پوزیسیون اصل تحقیق پذیری بیرون یعنی ما به شرطی معنی یک جمله میفهمیم که بدانیم که تجربه چه شکلی باشد این جمله صادقه. درسته؟ به شرطی میفهمم بارا صادق است نه که بدانم وقتی بیرون رفتم اینجور بود این جمله صادق میشد آنجور بود این جمله کاذب میشد. به شرطی معنی جهان شامل علیت هست رو میفهمم که برم جهان خارج ببینم که شرایط صرفش محقق میشود یا نه. اگر جمله‌ای ببخشید اگر جمله‌ای این شرایط رو نمیتونه برای من مهیا کند اما باید چی بگیم؟ جمله معنا بشه. این جمله فاقد معنا بشه. بعد از دل این تعاملاتی برای دین، اخلاق، متافیزیک و امور دیگه بشه میاد. بفهمید.
بله. این وقتی داره میگه مثلا هرس رسول کسوی مثلا دو تا سیاره که در واقع یه چیزه
بله.
اینجا ما یه صفتی داریم این چیز واقعا در واقعیت حالا علم بله. هرچی میفهمیم که این یه صفاره بشه
بله.
من این متوجه نمیشم که وقتی که ما از نظر صفت یعنی توجیه با جهان واقع میفهمیم که این صفاره یه چیز بوده
بله.
و در واقع معنای اشتباهی که ما داشتیم که این دو تا حالا برتر از
بله.
این معنی که ما داریم در این معنی میشه اشتباهی یعنی یک گزاره کاذب از مرجع واقع نه اینکه معنای یک چیزی جدا از مرجع واقع نه متوجه نمیشم شما چطوری داریم میگید معنا از مرجع جدا
در نه 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 ما ادعای کسی نکرده بودیم قبلش ما اصلا نمیگم ستاره صبحی همون ستاره شام باشه قبلش و نمیگم نیست اصلا قبلش لا ادریم اصلا نمیدونم ستاره صبحی همون ستاره شنبه هست یا نه نمیگویم نیست ولی معنیش که میفهمم وقتی بیاد میگم این ستاره صبحی شب بشه این ستاره شنبه اساسا نمیگم این دوتا که بعدش شما بفهمید که کاذب بود اصلا هیچی نمیگم یا نمیدونم ولی این تمایزی یعنی اشکالی در فهمش ایجاد نمیکنه میفهمم. خب متوجه شدیم؟ یعنی جوابتون رو گرفتیم؟ یک
کلا جوابات
بله باشه بله بله البته ما هم قرار است جواب نهایی بگیریم بحث ها ادامه داریم مثلا. خب من میدونم خیلی بسته کننده هست. اینا چیزه یه جلسه باید گفته بشه، یعنی هر کدوم از اینها باید مفصل یک ساعت روش مانور بدیم که یه مقدار از اون حالت بورینگش در بیاد. ولی خب چاره‌ای نداریم، برای اینکه یه نگاه کلی شما داشته باشین اینا رو سریع مجبور بشن رد بشن. این در واقع بحثی است که در سطح تعلیم میمونه، این مورد بحث فرگن است. اما همین فرگه که در واقع که معنا تعریف کشف مرجعه و ما طرق متفاوتی داریم، اینجا نشانه است، نشانه از طریق معنا مرجع کشف کنیم، درسته؟ و ما طرق متفاوتی برای کشف مرجع داریم. یه بار میتونیم بگیم در مورد افلاطون بگیم شاگرد سقراط، یه بار بگیم معلم ارسطو، یه بار بگیم نویسنده جمهور فلان. همین در واقع مسبب در واقع ظهور چیزی میشه که ما بهش میگیم فلسفه زبان روزمره در مور و تینشتن فرقه. یعنی استرهای متفاوت معنایی برای نشانه ها. از همین باور هست که مایک دامت برای این تصویر و فصل تحلیلی برای بچینه این تاریخش رو میگه ما فریگر داریم اینجا که این درس های سوریش میره سمت به فرانتاسه در رساله میتشنان در پوزیویز کارناف مخصوصا وای در داخل دیویز ها دفنان این میره سمت مور ویتگنشتاین سخر در هم ویتگنشتاینی ها تریکیو در واقع هکر و فیکر رو دیگر و او فریگر میگه که در بزرگ فصل تحلیلی زمان خودش هست فصل تحلیلی هست و اینها به تعبیر ما که دامت امنهای فصل تحلیلی، یعنی دو راهی داریم که به این شکل میشه و هر دو مرهون مباحث فریگر نیست اصلیشه از این ما در واقع نوعی خود فریگر است. در مورد اون بحث تحقیق پذیری براتون سوالی چیزی نیستش؟ مثلا تو ویتگنشتاین توی رساله، یعنی سوالی چیزی وجود نداره؟ یک خیلی تفاوت خیلی عجیبش اینه که ما غیر از مباحث علمی همه چیز برای اون بی‌معنا میشه دیگه، اخلاقیات، دین، خود منطق. خود منطق هرچند ویتگنشتاین یه مقدار منطق رو منفک میکنه از این، ولی به هر حال منطق هم سنسلس بی‌معناست. اخلاقیات، یعنی در مورد اخلاقیات نمیشه صحبت کرد، یعنی یکی از مهمترین مسائل در مورد ویتگنشتاین همین اخلاقیات چی میشن به امور رازآمیز تعبیر میکنه پس معنای زندگی. این تالیو فاسد خب جدیه، یعنی برای خودمون هم جدی بوده، تو فلسفه متأخرش در واقع جا باز میشه برای صحبت از اخلاقیات. ولی من فکر میکنم که اگه یه مقدار متمرکز بشیم روی آنچه که در رساله میگه، شاید به نوعی شیفتش بشیم که حتی خود ویتگنشتاین متأخر ما رو قاعده نکنه که در واقع از این مشی ویتگنشتاینی نخست در واقع دست برداریم. تجربه خود من اینه، یعنی اینطور نیست که بگیم خب این فلسفه خب به نظر میاد که فلسفه عقلانی نیست که برای گزاره اخلاقی جایی نمیذاره. یه حالا برای مطالعات بعدی از آن فلسفه یه چیزی در رو خود اخلاقیات داره سخنان در وقتا یه مصاحبه داره با وایسمن اونجا و در مورد احترام به گرایش‌های اخلاقی صحبت‌هایی می‌کنه که من فکر می‌کنم که خیلی از وعظ‌های اخلاقی تاثیرگذارتر برای اخلاقی شدن افراد. یعنی خود ویتگنشتاین اول آقا، یعنی هنوز اون مرحله که برای اخلاقیات زبانی پیدا کنیم هان است. خب بله
مفسرینی از ویتگنشتاین هستن که بگن خود اینجا یه حرف ارتباط داره و حرفشون هم خیلی جدیه. چرا که یه چیزی راسل مطرح میکنه به اسم زبان کامل، میگه من که دارم صحبت میکنم اصلا در مورد زبان عرفی صحبت نمیکنم، باید یه زبانی رو بسازیم بهش توی اتمیزه منطقی که بشه اونجا در مورد زبان و جهان صحبت کنیم. ویتگنشتاین اول تو هم رساله با این مخالفه. علت این که مقدمه راسل و رساله در انتهای کتاب چاپ میشه همین، یعنی یکی از عمده مخالفت های و یه جای دیگه هم که با همین مربوطه بحث سلسله مراتب زبانه. تو این دو تا قضیه اتمیزه مرتب اینها جدا میشه. ویتگنشتاین از هم اول میگه من در مورد زبان عرفی صحبت کنم، تو هم رساله میگه وقتی هم میگم تحلیل یه چیزی نیست که چیز عجیبی باشه. ما تو زبان عرفی هم تحلیل داریم، یعنی شما یه چیزی رو هم این معنی متوجه نشدن خود واضح تحلیل تحلیلش کنید توضیحش کنید. میگه مطابق به این فرض تحلیل الا گزاره‌های اتمی قابل ادامه است. یعنی ما میتونیم بگیم منطقا به گزاره‌های اتمی رسیدیم، گزاره‌هایی که واضح و مبرهن هستند، یه چیزی از اونها هم بحث شفافیت رو چیز ما هم توی اینشتان تو فلسفه پیگین رو داریم از زبان به جهان میرسیم، از تحلیل زبان به گزاره های اتمی میرسیم. برای اینکه نمیتونیم برایش رو مثال بزنیم و اصلا برای این هم مهم نیست، جهان ما تشکیل شده از عکس های اتمی است، درست؟ این برای هم تا رسیدن به بسیط‌ترین چیزها بسیط‌ترین اعیان ادابه بسایت. خب ویتگنشتاین دوم تحقیقش از اینجا آغاز میشه که میگوید که ما تو زبان عرفی دقت بخشی منهای زمینه نداریم، تحلیل منهای زمینه نداریم. در یک محیط کاری که چند تا مستخدم دارن کار میکنن، یکی به دیگری میگه که فلان اون جاروی من رو که گوشه اتاق هست بیار. این کسی که میشنه میگه که پرس هایی که روی جارو هست رو هم بیارم یا نه، آیا تمام این چوب هایی که بهش چسبیده هم موقع آمدن باید باش باشه یا این اگه بیخت اشکال نداره. تحضیل دیگه سمت ریزترین چیز هست. روی این جارو چند تا باکتری هست، هم باید اونها رو مواظب باشن که به تو برسه یا نرسه. تو این بافت این حرف ها بیمعنیه، ریدیکولسه، خنده‌دار. ولی اگه دو تا جارو اونجا باشه بپرسم جاروی بزرگتر رو بخوای یا کوچکتر، این معنی داره، این تحلیل معنی داره. بیشترین به تحلیل و شفاف سازی نیازمند بافته. یعنی ما نمیتونیم بگیم که تحلیل یه چیزیه به شکل مطلق و اون رو خارج از بافت بتونیم مثلا ازش دفاع کنیم و بگیم همچی چیزی وجود داره. نیازمند کانتکست هست، بدون کانتکست تحلیل نداریم. بعد بحث کانتکست های مختلف هست. اینجا جا باز میشه برای اینکه به تحلیل که چیزی غیر از علم هم وجود داره در زبان. چیزی در زبان غیر از علم هم وجود داره که بتونیم در موردش حرف بزنیم. من وقتی تو کانتکست دینی صحبت میکنم، مسجد هم صحبت میکنم از در واقع خدا و پیغمبر و مسئله دیگه، این کانتکست کسی چیزا معنا داره، مثلا فرض کنیم تو لاپلاسیان داشته باشیم این معنا میشه و ریلکس همینجوری. در وضعیت اخلاقی همینطور. خب برای بحث پوزیتیو منطقی، خب به شکست منجر شد
اون چیزی که به اینجاست. یه بخشی از شکست تعمیل شده از این شاخه بود، ولی یه بخش از شکست هم از خود این مسیر در واقع تعمیل شد که خب برم نقشش مهم، ولی مهمتر بوانه در واقع انتقادات که اون کام به کارها و به طور خواهی بسیار سرمتی محتش کردیم. دوستی سای مذهبی یه فرزنده کافی را از امر محروز میگیرند، اون هم شفاف سازی در باره گذاره هست و اینکه ما مبنا داشته باشیم، معرفت ما بر اساس نمادی شکل بگیریم. یه آموزی هست در گوام به اسم کلگرایی که حالا خودش امهاره کلگرایی مرکزشناسی ما میگه که هیچ آموزه‌ای در معارف ما نیست که بتونیم بهش بگیم که مستقل از سایر باورهای ماست. همه باورهای ما به همدیگه نیاز دارن. مثلا این بحث تجربه گراها به جای ایده های فطری دکارت محسوسات رو میگن پایه معرفت. مثلا میگویند که این چیزی که من الان دارم نگاه میکنم فارغ از عینیت بخشی که مثلا 20 نفر تو این کلاس هستن یا نه، یک پرده ای هست که یه مجموعه رنگیه و من اون رو میبینم. این پایه شناخت منه و من باید از طریق این کل معارف هم بشینم. ما میگه که خب این چه خصوصیتی داره؟ مثلا بارکلی جواب میگه که بارکلی از زمان پایین نیست ولی از نقش اینطور ما این جواب این دو بعدیه و ما هنوز بعد سوم نداریم و اون رو در واقع استنتاج کوین. از بارکلی میپرسه که چه کسی به ما گفته که آنچه میبینم دو بعدیست؟ پاسخی نداریم جز اینکه بگوییم علوم طبیعی به ما گفتن که آنچه می‌بینیم دو بعدیست. بنابراین هر آنچه که به هر معرفت نسبت می‌دهیم برمی‌گردد به یک نظامی از باور، یعنی کل نظریه مقبول ما در باب جهان که حالا اسمشو بذاریم علم. الان ممکنه شما علم باور هم نباشید، اسمشو به دین مثلا جامعه دینی داشته باشید، هرچی جامعه فلسفه داشته. هر چیز جزئی رو وقتی ازش سوال کنی که این چیزایی که در مورد این چیز جزئی میدونید از کجا آوردی، شما مجبورید که برگردید به این نظام باور. بنابراین ما هیچ پایه‌ای نداریم، مبنایی نداریم. نکته دیگه، کل این داستانی که تا اینجا اومدی مورد جدی گرفتن شک دکارتی است. شک دکارتی هم هر شکی نیست، یعنی شک رادیکالی است که میگوید هر همه نظام باور ما، همه نظام نه اجزاش، کل نظام باور رو بذاریم کنار از اول بچین. و میگه که این کار نشدنیه. نظریه کنونی ما در بهش باور داریم، میگه این کار نشدنیه. ما نمیتونیم از یک نقطه صفر بیستیم. انسان تا اینجا که اومده یه جینتیکی رو خودش گذاشته، یک فرایند بود. خیلی نقص‌ها من نظری تکامل را خیلی جدی میگیرم. به مرور این علوم انباشته شد که الان ما مثلا این چیز هایی میتونیم. الان بازم کلی اینو بذاریم کنار و الان بیرون وایستم مثلا بخوام تازه نظری بعد از جمع کنم. از این نقطه صفر امکان نداره. ما هیچ برج عاج فلسفی نداره. پوپل هم استدلال‌های کمچه شنیدید. ما از طریق در واقع مجموعه معارفی که یواش یواش کسب می‌کنیم، همون چیزی که از طریق وسیلت به دست میاریم، نمیتونیم یک چیز اثباتی رو بهشون هم کنیم. ما فقط میتونیم از تجربه ابطال رو بگیریم. یک چیزی رو نمیتونیم به تجربه شکل پازیتیو نسبت بدیم. حالا استدلال‌هایش و
خود ویتگنشتاین هم عرض کردم. خود کارنامه متأخر هم تشکیل هایی داره، از جمله از قضا این که ما یک زبان نداریم، بازی های زبانی مختلف داریم، اولین بار کارنب مطرح میکنه. یعنی کارنبه که این سلسله بازی های این سلسله زبان های مختلف رو به رسمیت میشناسه و اسمشو نمیذاره بازی زبانی، میگه تنوع زبانی. دوست دارم با شما صحبت و میگه برای انتخاب این زبان صحبت کنم یا به این زبان، تو به این زبان هیچ نظری وجود نداره. حوزه عملی که انتخاب من تعیین می‌کنه. من برای اینکه وارد شما وارد زبان بشم، اینکه زبان علمی اختیار کنم که زبان دینی اختیار کنم، زبان قدرت رو انتخاب کنم، این بستگی به این داره که انگیزه و تعامل با شما چی؟ درست؟ اونجاست که باید به یه تفاهمی برسیم که به چه زبانی تازه صحبت کنیم. در این انتخاب هیچ نظری وجود نداره، مصداقات نظری است، چون بیرون از زبان هیچ نظری وجود نداره. وارد زبان که میشویم تازه اینجا نظری و خودنمایی میکنیم. تو زبان نظری مختلف و شواهد نظری تو هر زبان مطرح میشه، ولی وقتی بیرون از زبان هستیم در واقع مجبوریم که با معیارهای عملی زبانمان را انتخاب کنیم و هیچ معیار نظری وجود نداره. این حرف کارنام حرف خیلی جدی یعنی حرف عمیقی هم هست و کوین در خود حرف رو کامل که داخل زبان هم معیار نظری وجود نداره. ما بر اساس معیارهای عملی این نظری انتخاب کنیم هم هسته دومیتی هسته، یعنی شواهد نظری خود زبان راگماتیز کاملا در واقع در فلسفه عملی بعد از پوینت و حتی ویتگنشتاین متأخر خیلی جدی میشه، یعنی محوریت اساسی پیدا. خب من فکر میکنم که اگر بحث رو با سوال بیش ببریم یه مقدار شاید جذاب‌تر بشه. من آمادگی داشتم که تا نیم ساعت دیگه هم ادامه بدم، ولی فکر میکنم که اگر با مسئله پیش بریم شاید یه مقدار، چون الان از هر جایی بخوایم اگر موافق باشین هر جایی که براتون مسئله است رو اون متمرکز بشیم. و اینجا من اون اوورویوی که قصد داشتم بگم به شکل خلاصه و با اعتراف به این که خب مسلماً خسته کننده است بسیار تعدیدی انصافاً هم خیلی جذاب نیست، یعنی به عنوان چیزی که حالا خیلی بحثاش حداقل از نگاه بیرونی از ابتدا خیلی خواهد براتون مسئله بشه. چرا وقتی آدم داخلش میره برای در مورد عدالت هم مسئله پیش میاد، در مورد اخلاقیات هم مسئله پیش میاد، در مورد حکمت و معرفت و فلسفه و هم مسئله پیش میاد که بیرون تکلیفش هم آیه میده. به نظر من خوب هم صحبت میشه در موردش، ولی از بیرون که صحبت میشه خب بحث و بحث انتظاری تر هست. و حالا اگر سوالی باشه من رو همون قسمت متمرکز میشم اگر بلد باشم. باشم اگر بلد باشم باشم.
بله.
هم بله هم خیر. دو یه تعبیری هست در فلسفه تعبیری بهش میگن حالا چرخش زبانی. این دو بار اتفاق میفته در فلسفه تعبیری. یک بار همون چیزی هست که عرض کردم در مورد هورنتوک و بنتام که زبان میاد جای ذهن رو میگیره. اینجا بله کاملا بحثا بحثایی که اوبشه یه چیزی به سوژه، ولی وقتی به اینجا میرسیم یعنی وقتی از پوزیتیویست ها رو بروید حتی خودی کارنامه رو هم از کامل عبور نکردیم اینجا دیگه خیلی اینجا یه چرخش زبانی رو
خودش کشته شده این مثلا. یعنی ما در مورد هر چیزی صحبت میکنیم اگر این تمایز واقعیت ما چون گفتیم که زبان جای ذهن نشسته دیگه، پس اجازه بدید از تعبیر زبان ذهن استفاده کنیم، از زبان سوژه استفاده کنیم و اینجا جهان جهان تشکیل. تا قبل از پوزیتیویست‌ها و خود پوزیتیویست‌ها بله اینجا ابژه است، اینجا کلمات و چیزهای سوبژکتیو، ولی وقتی از چرخش زبانی دوم صحبت میکنیم خب اینها دیگه رجوع به بیرون نمیکنن، به درون خودشون در واقع ارجاع داده میشن. یعنی تکلیف هر چیزی رو آن از درون خودش مشخصه. وقتی تشکر کنم از سوالشون که باشید من برگرد میشن اول این بیسکنشتاین اول یک چیزی رو در مورد گزاره های غیر اتمی مطرح میکنه. یه ما گزاره اتمی داریم اینجا، اینها مستقیما با جهان خارج میکنه. گزاره های عمدی گزاره های گزاره غیر اتمی هستن، گزاره هایی که در مورد زندگی روزمره باشون سرکار داریم، گزاره مرکب هستید نیستن. نحولا همه گزاره ما مرکب الان باران دیوارات هم برای کرد. این ها به خودشون ارجاع میدن. یعنی بحث معنای داری این ها نهایتا وابسته به اینجاست. یعنی از این مجموعه خارج نمیشه. اتفاقی که در جاستی در دیسکنشتن دوم گفتیم که این قسمت هست میشه. یعنی ما به طور کلی معناداری داخل یک مجموعه به اصطلاح مثلا سوبژکتیو
میشه گفت سوبژکتیو رو بیرون از هم
نظری صدق ما
بله
خصوص ما یک کارسپاندینگ رئالیست نیست و یک کوهرنسی
دقیقا مطابق اینها میگوین که کوهرنسی هم به نوعی پاسخ به جاستیفیکیشن به کار دید. کوهرنسی که بخواد توجیه کنه نه من نمیپذیرم، من یعنی به عنوان ویتگنشتاین متأخر یا کوهرنسی کوهرنسی که بعد از اینکه چی شد الان من میگم مثلا قدرت چی الان من میگم مثلا عدالت و کوهرنسی یک تطور رو ایجاد شده ولی داخل خودش، یعنی این مجموعه سوبژکتی به بین نفسانی که مثلا در درجه اول اینها اهمیت ثانوی دارن و اساسا این مطرح نیست، همه چیز درون این اساساً این بیرون از این مثل همیست. ما نمیتونیم از این بیرون از زبان صحبت کنیم. اون حالا تعبیر های دیگه زبان خانه وجود است. به نوعی در اینجا تکرار میشه. ما
از های جهان من
ما درون زبان دیرست. هستی ما در میتونیشن هم سکر و داخل زبان میشه. باشه
سوال.
سوال
خیلی
اتدایی
اگر
ببینید من اول به قسمت این کلیپی یکی از مهمترین ویتگنشتاینی هست، بعضی از دیدگاه‌هاش این بعضی از فلسفه تحلیلی که الان مثلا مهمترین فلسفه تحلیلی کلیپیه، بعضی هم کاملا مخالف هم خیلی اصلا جدیش نمیگیرن ولی خب جدیه، یعنی به عنوان فلسفه تحلیلی بذاره کلیپی خیلی ضد کوانی هست، یعنی برمیگرده به اون اسنشیالیزم که ما توی از فاید ارسطو داریم و خیلی ضد راسلی تو هم بحث تمایز معنا و مستا شما تصور کنید که ما
حوزه معنا از حوزه مستاپ جداست، درسته؟ وقتی میگویم فرض بفرمایید که ارسطو یک نامه، مرجعش چیه و نامش چیه؟ مرجعش چیه؟ فرض ارسطو که در تاریخ بوده، فرض اگر فیلسوف میشد نمیشد، بالاخره این مرجعی اسمه. معناش چیه؟ معنایی که فرض بفرمایید راسل برای ارسطو در نظر میگیره، این نویسنده کتاب متافیزیک، نویسنده فن شعر، شاگرد افلاطون، فلان. مهم نیست، اشکال نداره. حالا کلگرها میگن میشه، اونا میگن نمیشه. ولی الان این مسئله اصلی نیست. کلیپ که میگه که شما وقتی که معنای ارسطو رو این شکلی فهمیدین، اگر ارسطو کسی بگوید که ارسطو نویسنده متافیزیک است، این گزاره تحلیلی میشه. در صورتی که ارسطو میتونست متافیزیک رو ننویسه، بازم ارسطو باشه. کلیپ که برمیگرده به ذات‌گرایی، نام ها این چیز خاصی رو مینامن، در واقع در یک مراسم نامگذاری ارسطو متعین میشه روی مثلا یک فرد و در واقع در مرجعش و معناش یک چیز میشه. بله، او خیلی به ذات برمیگردونه، با این بحثای کوهن فاصله میگیره براسه. اما سوال اولتون که به نظرم سوال مهمیه در مورد توجیه اخلاقیات، توی در رساله ما گفتیم که از رازآمیزها صحبت میکنیم. خب اونجا وقتی نمیتونیم صحبت کنیم دیگه بحث توجیه به نظر شما مطرح میشه؟ یعنی اساسا وقتی کسی میگوید که نمیتونیم در مورد چیزی اساسا حرف بزنیم، دیگه جاستیفیکیشن آیا میتونیم برش داشته باشیم؟ پرس، یعنی پاسخ به نظر واضح میاد دیگه، نمیشه داشت. ولی از نگاه کارناف متأخر، کارناف متأخر میگه شما یک زبان انتخاب میکنید، انتخاب زبان انتخاب منطق است. یعنی هر زبانی منطق خاص خود را دارد. وقتی آقای ویتگنشتاین در رساله منطق فلسفی میگوید منطق و زبان از یه زبان خاص ممکن داره صحبت میکنه که به تصور او تنها زبان ممکن است، در صورتی که چنین چیزی نیست، ما زبانهای متفاوت داریم و هر کدوم منطق خودش هم را دارند. زبان اخلاق رو انتخاب کردیم، با منطق اخلاق باید توجیهش کنیم، منطق اخلاق باید. و اونجا توجیه معنی دار میشه. کوهاین هم همین رو میگه. یعنی وقتی کوهاین ها میگه مثلا توجیه نداریم، نه اینکه کلن توجیه نداشته باشیم، مستدام وقتی شما توی یه لابراتوار یه ادعای علمی مطرح میکنید، بر اساس منطق حاکم بر اون لابراتوار دارید از گزاره خودتون دفاع میکنید. یعنی میگوید بر اساس این ادله این قضیه رو من بهش رسیدم، یه ساینتیست دیگه میاد میگه این ادله مشکل داره، از اون ادله این در نمیاد.
تو این منطقه متشدد باشه، دو تا نظام اخلاقی
دارن با هم بحث. بله، اگر ما زبان مشترک نداشته باشیم بحثمون به جایی نمیرسه. بله، یعنی ما اگه با یک مبنای باید داشته باشیم که بر اساس اون یک نظریه اخلاقی رو من انتخاب کنم، اگر این رو نداشته باشم نمیتونم شواهد نظری بیارم. این پاسخ است که کارنامه متأخر میده. ولی اگر بخوایم سوپر پراگماتیستی بحث کنیم، بله، ما از نظریاتمون نمیتونیم دفاع کنیم در مقابل نظری بدیم. یعنی همون بحث که کنون مطرح میکنه در مورد پارادایم ها نسبت در دیگه پنجره ندارن و پارادایم آینشتینی نمیتونه در واقع مهم بره. مجبوریم بر اساس در واقع یک سری شرایط عملی این رو انتخاب کنیم و اون رو انتخاب نکنیم. این رو به این شدت برخی به کوانت و ویتنشتاین نسبت میدهند و برخی نسبت نمیدهند. در کوانت احتمالاً شاید درست باشه، ولی در ویتنشتاین متأخر به نظر من درست نیست. یعنی اینکه ما در واقع چارچوب‌های نظامی کاملا مستقل داریم که اینا نمیتونن از همدیگه در واقع در برابر همدیگه از خودشون دفاع کنن یا اصلا تعامل داشته باشن یا حتی به همدیگه پنجره داشته باشن. این به نظر من این نسبت دادن همچین چیزی به ویتگنشتاین متأخر صحیح نیست. او مسیرهای گذاشته از جمله همون بحث خیلی معروف که در موردش باید خانوادگی مطرح میکنه. یعنی اون خب درست در مورد کلیات و این هم مطرح میشه، ولی به طور خاص در مورد خود نظام های زبانی مطرح میشه. یه نکته دیگه که توی ویتگنشتاین متأخر هست که برای این بحث خیلی مفیده، بحث یکی هست که در توی کتاب دربابی یقین مطرح میکنه. ما بستر رود داریم و رود داریم. بستر رود در طول زمان ممکنه جاشو به رود، یعنی اون چیزی هایی که تو رود هستن تهنشین بشن، آن چیزی که در بستره بیاد وارد به آب بشه، یعنی سیال بشه. نظام های زبانی ما ممکنه اون قسمت صلبشون تبدیل به قسمت سیال بشن و بالعکس این چرخه ایجاد بشه و ما یه نظام زبانی صلبی نداریم که انقدر بسته باشه که نتونه با یه نظام دیگه ای در ارتباط بشه، میتونن در واقع تعامل کنن و بلکه در واقع هسته سفت یکدیگر رو تحت شعاع قرار بدن. ما یه بحث اینجا جدیه اینه که برها چیزی که باید منتقل بشه دیگه، یعنی تون مباحث ذهنی معرفت خیلی شخصیه. این رو خود فرگه هم میگه که ما نباید معنا رو و معرفت رو طوری تعریف کنیم که سوبژکتیو بشه اصطلاح. یعنی اونجا هدفشون از گرایش به تجربه و رئالیسم اینه که اگر چیزی سوبژکتیو بشه دیگه خیلی شخصی میشه و نمیتونیم اصلا به عنوان معرفت این رو مطرحش بکنیم. بنابراین ناچاریم که بیاییم تو حوزه عمومی. وقتی حرف از حوزه عمومی میزنیم اولین چیزی که مطرح میشه خود زبانه. یعنی اینجاست که نکته دو، یک چیزی از کانت اینجا به نظر میاد که وامدارش هستند اینها. ما در واقع به نظر میاد اگه من اشتباه میگم شما اصلاح کنید، توی کانت یک چیزی رو به عنوان معرفت میشناسیم به اعتبار داره بر ما، بعد میگیم شرایط پیشینی که همچین چیزی به عنوان علوم جدید و معارف جدید مطرح شده چی؟ در موردش تأمل میکنیم ببینیم این چیه، این چیزی که الان داریم. یک جنازه ای مثلا فرض کنید افتاده، میگیم در مورد نظری پردازی کنیم که چه زمینه های نیاز بود که همچین چیزی همچین پدیده ای رو ما بتونیم ببینیم. یعنی یک کف بحثی رو قبول داریم، یعنی مثل دکارت نیست که بره کاملا پیو بزنه بگه اساسا معرفت اصلا شاید نداشته باشه. نه، یه معرفتی داریم، علوم جدیدی داریم که از قضا خیلی پیشرفت کردن و فلسفه رو جا گذاشتن. شرایط پیشینی که این علوم حاکم شد چی؟ اینها به نظر میاد که همون رو اتفاقا خیلی سفت و سخت بهش پایبندن. یک معرفتی داریم، علومی داریم که از قبل تو زبان ما حق شده. اگه تو ذهن ما بود که خب معلوم نبود اون چیزی که ذهن من و ذهن شماست چیه. و بعدان بیام در مورد شرایط پیشینی که چنین علمی محقق شده بسیار صحبت کنیم. یعنی اون آرمان ایزا کاملا در واقع به نوعی کنار میره. ما عرض کردم تو خود اصلا ایزا یعنی چی؟ شما تو بسترهای مختلف، شما تو آشپزخونه میگه دقت کن چی رو چقدر میریزی، چند گرم هست. این تو اینجا دقت کن یه معنی داره، توی آزمایشگاه که دارید دارو میسازید یه معنی دیگه داره. یعنی اونجا ممکنه شما یک دقتی رو لحاظ کنید که توی آزمایشگاه اگه همون اندازه دقت رو لحاظ کنید بهتون میگن عجب آدم بیره دقتی هست. یعنی اینها هم به تعبیر شما تاریخی و بافتی میشه. بله، تاریخی به معنای بستری که اون رو ایجاد کرده. منتها ببینید مثلا احسن بله خیلی مثال خوبی اگر تو کلاس دکتر شفیع کدکنی باشین ساقی یه معنی داره در کلاس آبرو تربیت شما در وقت پارک باشین یه معنی دیگه داره توی مجلس خاصی باشین دوباره یه معنی دیگه داره بله اتفاقا اون بحث تاریخی جالبه ها یعنی مخصوصا اگر داروین رو هم اضافه کنیم یه کاری به مثلا ویتگنشتاین متأخر و داروین هم شده اینا هم جالبه ویتگنشتاین متأخر رو خیلی ها قراردادگرا میدن کانونشنالیست یعنی زبان قرارداده مثلا یه قراردادی بین هم نیست خود کارناپ هم همینه دیگه اون چیزی که دارم ولی ویتگنشتاین متأخر با داروین هم قایقات میگویند که تو ویتگنشتاین متأخر زمینه‌ای هست که یه چیزی هست به اسم جنتیک پروجکت یعنی ببینیم زبان چگونه کودک وارد زبان شد این رو کوواین خیلی مفصل در موردش صحبت کرده توی پژوهش هم هست اولین بار شاید چامسکی هم از اینها میگیریم چامسکی هم خیلی در واقع با کوواین خیلی درگیر سر میگه که چجوری شد کودک وارد زبان شد درست؟ ویتگنشتاین میگه زمینه بازی های زبانی رو اصلا همون بچه ما که تو این فرایند تکامل به اینجا رسیده از درون دار انسانی که 10,000 سال پیش زندگی میکرد این زمینه ها رو نداشت ولی کودک ما این زمینه ها رو دارد زبان اینفورمیتیو رو دارد زبان خواست و اراده رو دارد زبان ترحم رو دارد و زبان های دیگه مثلا میگه که کودکی سمت بخاری میره مادر میگه مثلا داغه مثلا درست کودک خب نمیفهمه چی میگه و میره دست میزنه و میسوزه اینجا بین کلمه داغ و سوختن یک کانکتی ایجاد میشه دفعات بعد وقتی گفت داغه سمت آتیش هم رفت با اینکه دیگه آتیش رو تجربه نکرده نمیره ولی تو یک بستری کودک با این که داغ رو معنیش رو میدونه مادر میگه داغ رو اون میره بعد توی کنجا میگه این که میره اینجا دیگه اینفورمیتیو نیست این زبان خاصه میخواد توجه رو جلب کنه که من دارم سمت خطر میرم و بیام آقایی دارم تو بیام من توجه کنم تو داری حواست به کسی دیگه است این بافت های متفاوت رو مثلا کامفیلد به طور خاص اون میگه که بافت ها نشرال هم به شکل نشرال در وجود دارن صورت های زندگی قراردادی نیستن یا دیگران جمع شد میگه خب از این باید مثلا اخلاقی صورت کنن خیلی اینها در بافت زندگی ما یعنی به شکل جنتیک در ژن ما وجود دارن این که برمونی تاریخی از این جهتش خیلی مهمه بله پرجفتش اینفورمیتیو بیان بهت میگم آقا ستاره صبح هایی اومده صبح شده بلاش شب شده موقع شام پرجفتش اینفورمیتیو هر جفتشون کارکت عبادی داشتن اینجور برمونی بازم یکی شد که بازم کارکتشون یکی شد درسته ما وقت شما میفرمید معنیشون فرق بکنه ببینید توی بافت های یکسان میتونه معنی این دوتا فرق بکنه مشکلی نیست ولی حالا من یه مثال دیگه بزنم این فیلم آخر الزمان مل گیبسون رو دیدین؟ کسی ندیده اینجا دیدین؟ اون بخشی که میخوان آدم ها رو گردن بزنن یادتون هست؟ بله این رو میتونید داستان بگید چرا میخواستن گردن بزنن؟ برای اینکه خورشید گرفتگی شده بود و این عذاب الهی بود و قربانی باید بکنیم تا اینکه این عذاب خدایان ما از ما راضی بشن که کل ما رو چی نکن اون لحظه ای که قبلش که در واقع آخرین نفر قهرمان داستان قرار گردن داده بشه شما سه نفر اون بالا میبینید که اونو وایستادن و خب به عنوان مثلا کسانی که قدرت دستشون هست باید قربانی کنیم که خدا رو از ما راضی بشن. مردم هم خب همه میزن سر خودشون ها و مثلا خدا راضی بشید دیگه از ما. بعد یکیشون یک اشاره به دیگری میکنه. قبل از این که خورشید گرفتگی کامل بشه، از کاملا از بین بره، کاملا خورشید باز بشه، میگه من احساس میکنم که خدایان از ما دارن راضی میشن. و شما میدید لحظه بعد به نفر بعد دیگه نمیرسه، اون قهرمان داستان نجات بدن. اون کسی که به این که اشاره میکنه، این آدم نماینده دینه، این آدم در جایگاه دینی ایستاده، میگه من احساس میکنم که خدایان دارن از ما راضی میشن. کسی که بهش اشاره کرد، پاس گل رو داد، اون نماینده علمه. او گفتش که آره این زمان خورشید گرفتگی داره تموم میشه. توجه دارید؟ خورشید گرفتگی از نگاه آدمی که نماینده علمه چه معنایی داره؟ یه پدیده است. ما هم داریم میبینیمش. این معنی سازی که از طریق او و نماینده دین صورت گرفته برای اون افراد، اون افراد ازش چه معنی برداشت؟ شما یک پدیده رو دارید، ولی واقعا آیا میتونید بگید هر دو اینا به یه چیز نگاه میکنن یا نه معنا متفاوته؟ یعنی مرجع یکیه، ولی مرجع رو به معنای همون نمونه کافی بزنید. یعنی این چیزی که آخرش هم ما بهش نمیرسیم، روی حواس. درسته یه چیزی مجبوریم فرض کنیم که هست، که هممون در مورد یه چیز حرف میزنیم، ولی واقعیت اینه که ما با نظام معانی کار داریم.
بعد از فرد گرسنگی و اینکه آدم رو مرغ میبینه، آدم دیگه هم اوبجکتیو آدم، ولی از فرد گرسنگی مرغ میبینه. شما میخواد یه شخص تاریخ تو همین دانشگاه علاقه را برید، این درخت رو که جلدی چیز میبینید، مثلا اینی که اونم باید از اون منظر تعریف میشه. ولی نکته من در ازم چیزی داشت داریم سوال رفعی من که بگم در خوش مایشون به لازمه اشاره بکنیم، ما اینجا گرازه مختلفی از فصل تحلیلی رو داشتیم هم کردم. من میدونم ما خوشبختانه برای به هم دلم شد هم زدم باید درخوش ایشون در واقع تحلیلی متأخر هم نزدیم باهای رو اینها میشه هم بعضی از بزرگایی که در طول این کلاس کار رفت واسه پروز دیویستا رو به تحلیل اول این تناقض نیست، متأخرین رو رد کردن. اون نگاهی که شما داشتید این از این جد هست، اما تاریخیگری من به این معنی میکنم، یعنی شما بسته تاریخ حالا هست که تاریخ خیلی اینو به کار نمیدن، بسته به کار نمیدن، یعنی ماهی که بیان بشه همه چه تاریخ میدن، ولی بسته رو که تعریف میکنه مثل چارلی چاپلین حالا ما با اون حد از بشه نمیدن اسم چارلی برسیم من هم بیانم با هم بگیم، یعنی اون اوبجکتیویسم بحث نداره که در بشه نمیدن. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما، واقعا من یاد گرفتم و بودشم بودشم بگرفتم بگیشیم دست زبان خیلی خیلی مهمی بود از
بزرگواریم. خیلی ممنون.